デートでも誘ってみ
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیمکی ما، از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. و ما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. تأثیر انتخابات 1400 بر همبستگی ملی، رصدخانه انتخابات نگاهی به محورهای مهم نشست خبری رئیس جمهور منتخب، گرامی داشته روز بسیج اساتید، و موضوعات دیگری که در خلال برنامه امروز تقدیم شما خواهد شد. ساعت 19:03 است. عزیزان شنونده، دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به نقش انتخابات 1400 در تقویت همبستگی ملی. آقای دکتر جلیل دارا، رئیس سازمان بسیج اساتید تهران بزرگ، در این بخش با ما همراه هستن. جواب دارا، سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان برنامه بدون خط خوردگی و همچنین جناب آقای عسکری مجری محترم و همکارانتون.
خیلی متشکر آقای دکتر. از نگاه شما، با توجه به مشارکت که مردم در انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا داشتن، این مسئله چقدر میتونه مقوم همبستگی ملی در کشور باشه در شرایطی که به هر ترتیب حساسیت‌های زیادی هم به لحاظ منطقه‌ای و بین‌المللی برای ما وجود داره؟
بله، هر شبت که خب ما 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6 دوره انتخابات مجلس شوراهای اسلامی شهر و روستا رو که برگزار کردیم، به حمدالله علی‌رغم همه عرشبت که تهدیداتی که صورت گرفت، اتاق عملیات روانهایی که فعال شد، چه در خارج چه احیانا کسانی بعضا و خیلی محدود در داخل خیلی ناامیدانه نگاه میکردن به فرایند انتخابات، انتخابات خیلی خوبی برگزار شد به نسبت تهدیداتی که در واقع صورت گرفت نسبت به این جریان. خب ببینید، جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام همیشه مورد توجه بوده. یعنی شما اگر بین کشورهای جوامع اسلامی نگاه بکنید، کنشگری جمهوری اسلامی چه به لحاظ منطقه‌ای چه به لحاظ جهانی تقریبا مورد توجه و رصد کشورها من جمله کشورهای ابرقدرت هستش. چرا؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در خصوص حفظ منافع ملیش، حفظ استقلال، ایجاد جریان مقاومت و جلوگیری از عرشبت که ورود کشورهای خارجی به منطقه برای دستیابی به دستیابی ارزان و عرشبت که دست بردادن به منابع انرژی جدی بوده و همیشه در واقع بر مبنای گفتمان انقلاب اسلامی پای این مسائل ایستاده. خب طبیعی است که همیشه جمهوری اسلامی در واقع دنبال میشه کارهاش، فعالیتاش. در انتخابات اخیر هم همین طور بود. واقعا اگر ما رسانه ها رو دنبال بکنیم ببینیم که همه رسانه های معاند در واقع دست به دست هم دادن که مردم رو ناامید کنن برای کشوندن در عرصه انتخابات و حضور در انتخابات، که دیدیم خب الحمدلله حضور خوبی صورت گرفت و همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن اصلا پشتوانه نظام جمهوری اسلامی مردم هستن. یعنی اگر مردم در صحنه حضور داشته باشن چه در زمان انتخابات که حالا افرادی انتخاب میشن برای اجرای حضور در قوه در واقع اجرای یک مجری کشور و در صحنه حکمرانی، چه زمانی که در واقع مردم خودشون هم کمک بکنن. و این بحثی که شما کردید یک سرمایه اجتماعی است، این هم بستگی ملی. یعنی اگر ارتباط بین حاکمیت و مردم یک ارتباط تنگاتنگی باشه، یعنی اعتمادی بین مردم و حاکمیت وجود داشته باشه، مردم هر شبت که نسبت به حکمرانان اعتماد داشته باشن، حضور پیدا بکنن، کمک بکنن، همکاری بکنن، حاکمیت هم سعی بکنه اعتماد مردم رو از طریق هر شبت که شفافیت از طریق حکمرانی خوب ایجاد بکنه، این در واقع میشه یک نوع سرمایه اجتماعی که اگر چون این سرمایه اجتماعی در هر کشوری وجود داشته باشه، به نظر من اون کشور عرشبت که موفقیت خوبی رو داره در پیش برده اهدافی که در واقع مد نظرش هست.
بله آقای دکتر دارا، یکی از بحثایی که حالا در همین موضوع همبستگی و تقویت همبستگی ملی در فرایند مشارکت مؤثر مردم در انتخابات مطرح میشه این هستش که به هر حال برنامه‌های دولت جدید هم با اتکا به این پشتوانه ملی میتونه به هر حال ضریب تحقق بیشتری پیدا بکنه. در این رهگذر میشه چه مواردی رو بهش اشاره کرد؟
خب طبیعی است که کشور ما الان به حساب مشکلات متعددی رو داره. یعنی ما با توجه به اینکه در خیلی از زمینه‌ها پیشرفت کردیم، یعنی در حوزه امنیت حرف اول رو میزنیم در منطقه، در حوزه پیشرفت علمی باز حرف اول رو میزنیم، اما یکی از مشکلات اساسی که الان واقعا دولت آینده باید بهش توجه بکنه بحث معیشت هستش. مردم در بحث معیشت، بحث اشتغال، بحث مسکن هستش. به هر حال دولت آینده اگر بخواد این همبستگی رو هم حفظ بکنه هم تقویت، یعنی این همبستگی اگر اسمشو بزنیم همبستگی در واقع برآمده از اعتماد باشه، اگر در واقع نتیجه اعتماد شده باشه همبستگی، اگر بخواد این همبستگی افزایش پیدا بکنه باید اعتماد مردم نسبت به حاکمیت بالا بره. زمانی دولت آینده که خب به حال دولتی که مستقر حساب خواهد شد، اونجوری که رئیس جمهور فعلی هم آقای رئیسی اعلام کردن، ایشون بحث تحول گرایی رو مد نظرشون است. اگر این در واقع جریان تحول گرایی بخواد اتفاق بیفته، حتما بایستی در مسیر اصلاح مسیرهای اقتصادی باشه، در جهت تقویت روند اشتغال در کشور باشه، در جهت عرشبت کمک به مسکن مردم باشه، مسائلی که واقعا مردم نیاز به اون دارن. اگر این اتفاق از جانب حاکمیت صورت بگیره، خب اعتماد باز افزایش پیدا میکنه، همبستگی ملی میره بالا. اگر هم ضریب همبستگی ملی در کشور افزایش پیدا بکنه، در واقع ما اصلا در مباحث سرمایه اجتماعی این نظریات رو داریم که زمانی که همکاری ها بره بالا، این میزان توسعه و پیشرفت هم میره بالا. اگر شما نگاه بکنید یک جمعی، یک گروهی با همدیگه همکاری خوبی داشته باشن، یا یک گروه با سرگروهش همکاری خوبی داشته باشن، مثل یه تیم حتی ورزشی، تیم فوتبال یا تیم والیبال، اینا اگر همکاری خوبی داشته باشن میتونن یک عرشه باد که نتیجه خوبی رو ایجاد بکنن. اما شما ببینید اگر مردم اعتمادشون نسبت به حاکمیت کاهش پیدا بکنه، ضریب اعتماد بیاد پایین، یا افراد حاکمیت خودش رو جدای از مردم بدونه و مسیری رو دنبال بکنه که مسیر خاص مردم نیست. مردم الان بنا به شعارها و در واقع وعده هایی به دولتی که مستقر خواهد شد رأی دادن. این وعده ها اگر محقق بشه مردم اعتماد بیشتر پیدا میکنن، همبستگی میره بالا، همبستگی که افزایش پیدا بکنه کشور در مسیر بهتر توسعه قرار میگیره. اما اگر دولت در واقع خدای ناکرده مسیری رو غیر از مسیر انتخاب بکنه که وعده هایی که داده در واقع عمل نکنه و به حال اون اعتمادی که مردم به این دولت کردن، اون اعتمادی که در واقع باعث شده مردم به این دولت رأی بدن و احیانا خلاف اون مسیر حرکت صورت بگیره، قاعدتا همبستگی ملی خدای ناکرده دچار اخلال میشه.
خیلی متشکرم جناب دکتر دارا به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به تأثیرات انتخابات 1400 بر تقویت همبستگی ملی. آقای دکتر دارا رئیس سازمان بسیج اساتید تهران بزرگ در این بخش با ما همراه. آقای رئیسی، رئیس جمهور منتخب، در اولین نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت باید به تمام آنچه به نحوی بسترهای رانت در کشور ایجاد می‌کند خاتمه داده شود. آقای رئیسی در اولین نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص اصلی‌ترین برنامه دولت 13 برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم هم گفت تمام دستگاه‌های اداری موظفند زمینهای راندخاری و خطا را در کشور از بین ببرند و این سازوکار باید با تلاش دولت اصلاح شود. و افزود اولین اقدامی که انجام خواهد شد مسئله توجه به وضعیت اشتغال و مسکن مردم خواهد بود و انشالله که دستاندرکاران بخش‌های مختلف در این رابطه حضوری فعال با مشارکت مردم داشته باشند. نوزده و 13 دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در دومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به روز بسیج اساتید. آقای دکتر سید مهدی موسوی‌نیا، معاون بررسی و تحلیل بسیج اساتید دانشگاه تهران در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر موسوی‌نیا سلام بر شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر موسوی‌نیا یه توضیح بفرمایید که اساساً با چه ملاحظاتی سازمان بسیج اساتید شکل گرفته و متعاقب اون این سازمان چه تأثیری در کمک به به حال تدوین سیاست گذاری ها یا تصمیم سازی های مؤثر در حوزه های خرد و کلان کشور داره؟
بله، فرمودید نکته رو. من 31 خرداد رو به عنوان روز بسیج استادان خدمت تمامی اساتید بسیجی در دانشگاه های مختلف کشور تبریک عرض میکنم. ببینید، بسیج اساتید و بسیج استادی بیش از این که یک سازمان باشه یک فرهنگ به نظر من. فرهنگی که افراد از یک خودسازی درونی شروع میکنن و به سمت و سوی ساختن دنیای پیرامون خودشون پیش میرن. وقتی صحبت از بسیج اساتید میکنیم و این روحیه و این در واقع فرهنگ، منظور این هستش که یک کار ایمانی به تعبیر مقام معظم رهبر، یک کار معنوی، حاکم کردن روحیه مجاهدت و جهاد بر همه فعالیت‌های اساتید مشخص باشه. این نکته بود که مقام معظم رهبری در دوم تیر ماه سال 89 فرمودن و اون جلسه‌ای که با اساتید بسیجی داشتن فرمودن به این معنا این حرکت مختص بسیج اساتید هم نیست، یعنی لزوماً کسی که کارت بسیج استادی داره لزوماً ذیل این فرهنگ در واقع نمی گنجه. بسیاری از اساتید هستن در دانشگاه ها که شاید عضو بسیج هم نباشن اما بسیجی باشن. بسیج اساتید به منظور همین در واقع رسالت به وجود اومده که در واقع نقش ایفا بکنه در یک جهادی در دانشگاه ها به عنوان جهاد علمی در حوزه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی. اساتید دانشگاه ها سعی بکنن فعالیت های خودشون رو به سمت اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی سوق بدن. یک بخشی از این در واقع فضا قاعدتا فضای آموزشی اونهاست. اساتید بسیجی و بسیج اساتید در دانشگاه میتونن سمبول و نماد حضور هدایت گرایانه، آرامش بخش در بین دانشجوها و بین اساتید دیگر باشن. هماندیشی ها، بصیرت افزایی هایی که بسیج اساتید و اساتید بسیجی میتونن در دانشگاه داشته باشن. اما در حوزه پژوهش هم اساتید بسیجی میتونن ایفای نقش بکنن. مسائل اصلی انقلاب اسلامی، چالش هایی که امروز ما با اون مواجهیم، ظرفیت هایی که وجود داره، اینها رو در واقع سازمان بسیج اساتید و اساتیدی که با عنوان در واقع این سازمان در حال فعالیت هستن انجام میدن. شما خب مستحضر هستید در سالهای اخیر یه قدری به خاطر مشکلاتی که مردم با اون دست و پنجه نرم میکنن و مشکلاتی که در واقع در سر راه مردم قرار گرفته، یک حدی از ناامیدی بعضن در جامعه دیده میشه. یکی از کارهایی که بسیج اساتید در سالهای اخیر انجام میده نمایش این نقاط در واقع چالش و ارائه راه حل و راهکار برای این مشکلات هست. اتفاقی که داره امروز در دانشگاه ها توسط بسیج اساتید و اساتید ما رخ میده.
درسته. آقای دکتر موسوی نیا، برای این موارد که حالا حضرت عالی فرمودید که حالا باید بسیج اساتید رو بیشتر یه تفکر و یه گفتمان بدونیم، آیا راهبردهای مشخصی وجود داره که بشود در همه این عرصه‌ای که حالا حضرت عالی نام بردید نقش بسیج و بسیج اساتید به ویژه پررنگ‌تر باشه و ما بتونیم بر اساس یک نقشه راهی حرکت بکنیم که مثلا در یه بازه زمانی میان مدت یا بلند مدت اگر بخوایم یه شاخص ارزیابی داشته باشیم بگیم که مثلا ما در کجا بودیم و حالا این فعالیت‌هایی که در سازمان بسیج اساتید صورت گرفته ما در قالب اون نقشه راه مثلا به این جایگاه رسیدیم؟
بله. عارضم به خدمت شما، باز من از توصیه‌های رهبری معظم انقلاب که عنوان در واقع فرمانده خیلی از جنبش‌ها و اتفاقات پیرامونی ما توی سال‌های اخیر بودن استفاده بکنم. ایشون خطاب به اساتید بسیجی و جنبش استادی بسیج مواردی رو مطرح کردن، راهبردهایی که اگر واقعا اساتید ما به سمت و سوی اون در واقع پیش برن میشه گفتش که اون رسالتی که ما داریم از اون صحبت میکنیم محقق میشه و اتفاق میفته.
بله.
یکی از مهمترین این مسائل در واقع میشه گفت که بحث شاگرد پروری و نگاه تربیتی داشتن در دانشگاه هاست. معمولا ما در دانشگاه ها حالا یک بخشی از اساتید به این سمت و سو میرن، ولی ممکنه در برخی از موارد اساتید نگاه صرفا در واقع یاد دادن مطالب رو به دانشجو داشته باشن، در حالی که فضای دانشگاه باید به سمت یک فضای تربیتی و شاگرد پروری پیش بره. یا یک نکته دیگه که ایشون مطرح میکنن کمک کردن در واقع سازمان بسیج اساتید به مدیریت کلان کشور هست. عرض کردم ما چالش ها و مشکلاتی در کشور داریم. این چالش ها و مشکلات متاسفانه در نگاه برخی از مردم امروز به عنوان چالش های لاینحل در واقع تصور میشه، در حالی که همون مشکلاتی که در دنیای انسانی پیش میاد قاعدتا راه حل انسانی هم خواهد داشت. بسیج اساتید به عنوان یک راهبرد کلان در سالهای آینده میتونه به مدیریت کلان کشور در واقع کمک بکنه. تولید علوم انسانی اسلامی یه راهبرد دیگه است. قاعدتا این کار با همراهی در واقع اساتید دانشگاه و حوزه اتفاق میفته، اما بسیج اساتید میتونه در واقع این کار رو انجام بده. تبیین مسائل انقلاب اسلامی یه بخش دیگری از ماجراست. اساتید بسیجی در دانشگاه ها به عنوان تبیینگران و در واقع گفتگو کنندگان در حوزه مسائل انقلاب اسلامی میتونن باشن. و در یک کلام رهبری میفرمایند که اساتید در واقع بسیجی فرماندهان عرصه عظیم جنگ نرم در واقع هستن. اگر واقعا هر کدوم از این موارد رو انسان موشکافی بکنه، لوازم و مقدمات و مؤخرات هر کدوم از این موارد رو به ذهن بیاره، به نظر میرسه که میتونیم شاهد نقش آفرینی بسیار در واقع قابل توجهی بسیج اساتید در سطح دانشگاه ها باشیم.
بله، خیلی متشکرم جناب موسوی نیا به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. روز بسیج اساتید رو هم خدمت شما و همه فعالان در این بخش تبریک میگم.
بزرگوارید، مندم از حسن ظن شما تشکر میکنم. خواهش و شما میکنم. رو خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده به مناسبت روز بسیج اساتید گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر موسوی نیا، معاون بررسی سازمان بسیج اساتید دانشگاه تهران. نوزده و 24 دقیقه است. از آن شنونده میخوایم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه تقدیم حضورتون بکنیم، در خصوص نشست امروز آقای رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم، که در این بخش همراه میشیم با دکتر فیروز اصلانی، استاد محترم دانشگاه و از اعضای محترم سازمان بسیج اساتید کشور. آقای دکتر اصلانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همینطور شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اصلانی، خب امروز ما نشست خبری آقای رئیسی با رسانه‌های داخلی و خارجی رو که نگاه کردیم، بخش عمده‌ای از سوالات با محوریت موضوعات روابط خارجی ایران بود. حالا حوزه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، مسائلی مثل برجام، روابط ایران با اروپا و آمریکا و موضوعات که در این رهگذر مطرح میشه. ارزیابی شما رو بشنویم از نوع مواجهه‌ای که آقای رئیسی با به حال پرسش‌های متنوعی که از سوی خبرنگاران در بخش‌های مختلف سیاست خارجی بهش اشاره شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تبریک عرض میکنم این ایام رو، ایام خب ولادت حضرت امام رضا علیه السلام و پیروزی ملت ایران در بحث مشارکت سیاسی خودشون در روز جمعه اخیر رو. و در خصوص اولین نشست خبری حضرت آیت الله رئیسی، مطالبی رو خدمت دوستان عرض کنم. من یک مقدمه کلی عرض کنم و بعد مطالبی که اگر سوال دیگه داشته باشید خدمتتون هستم. ببینید، اولین نشست خبری آیت الله رئیسی بالواقع برای منی که دوران شهید بهشتی رو از اول انقلاب دیدم و تا الان در عرصه سیاسی و دانشگاهی حضور داشتم، یادآور نشست‌های خبری هفتگی شهید بهشتی تو دهه 60 بود. واقعا نشستی کاملا امید آفرین، دشمن شکن، مایه دلگرمی توده های مردم بود، یأس و ناامیدی و قطع طمع جهانخواران رو به دنبال خودش می آورد. در یک کلام عرصه کارزار بود، واقعا عرصه کارزار و آوردگاه جبهه مستضعفان و مستکبران بود در مظلومان و سلطه جهانی. واقعا یک تجلیه، یک تغییر گفتمانی دولت اسلامی بود. از توش صلابت، بصیرت، هوشیاری، دشمن شناسی، اسلام محوری، مردم دوستی، دفاع از محرومان، فساد ستیزی درش موج میزه. واقعیت قضیه اینه که شهید بهشتی در بحث نظام سازی و ساختار سازی تو جمهوری اسلامی یک نماد هست و تحسین که آقای رئیسی به ایشون داشتن و حتی سالن شهید بهشتی رو انتخاب کرده بودن برای این نشست خبریشون، نشون میده که الگویی که ایشون برای حرکت خودشون در دولت جدید اتخاذ کردن حرکتی در راستای جریان سازی علیه دشمنه، به چالش کشیدن دشمنه، کلان نگری، اسلام محوری، مردمداری، دشمن شناسی و بصیرت سیاسیه که همش در شهید بهشتی متجلی بود و به همین دلیل خار چشم دشمنان اسلام بود شهید بهشتی و به همین دلیل هم ایشون رو شهید کردن. به هر حال این یک مقدمه لازم بود که من عرض بکنم تا مشخص بشه که واقعا این نگاه جدیدی که داره اتفاق میفته در کشور ما به برکت حضور و مشارکت توده های مردم در عرصه و رهبری حضرت امام حاضر امت حفظه الله اتفاق داره میفته، این تغییر ماهویه یک جهتگیری سیاسی اقتصادی اجتماعی دولت.
بله.
یعنی نگاه به داخل و ظرفیت‌های داخلی، فساد ستیزی، قطع منافع فساد آفرین، قطع دست باندها و محافل فساد مالی، راندخاری، چپاولگری اموال بیت المال، یعنی مهر امروز نشسته ایشون نشانگر و پایان بخش به یک جریان نجومی خوار و راندخار و زیاده طلبی بود که آقازاده ها و بانهای انحصار و چپاولگر اموال بیت المال توی این کشور را انداختن. سفره های کوچیک مردم برآمده از سفره های بزرگ همین راندخاران و چپاولگران بیت المال. و آقای رئیسی با این مصاحبه، با این نشست خبری امروزشون، این تغییر جهت رو به توده های مردم و به همه جهان اعلام کرد. نوعی توسعه گفتمانی سیاست خارجی رو هم ایشون مطرح کرد، یعنی اون هسته تنگ نظرانه این که در سیاست خارجی همه حرکت کشور رو در یک هسته بسیار محدود برجام مقید در برجام کرده بود، این رو شکست ایشون و گفت ما نه از برجام شروع میکنیم و در برجام میمانیم. این توسعه گفتمانی سیاست خارجیشون بسیار مهم بود، نشون داد این ایران اسلامیه که دیگه انگشت اتهام به جهان خاران و جبهه استکبار جهانی به ویژه سردمدار این سلطه‌گری ها ام الفساد جهان آمریکا داره و از موضع مطالبه گری و کنش فعال میدان داره سیاست جهانی امروز ایران. این ایران اسلامیه که صدای مظلومان و مستضعفانیه که استخون هاشون
توی یمن، توی غزه و گوشه گوشه جهان زیر چکمه سربازان آمریکا و محافل مالی و ستمکار جهانی داره خرد میشه و خرد شده. و این خیلی مهم بود، این تغییر